أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از جهات بحث در قربانی که از مناسک حج تمتع هست، یکی از قسمت های بحث در مصرف حج و قربانی هست، به چه صورت باید مصرف بشه، که این بحث را برمال خوبی در مناسک در ضمن یک عبارتی به عنوان مقدمه به سه مسئله که مسئله 400 و 401 و 402 باشه این بحث را اون مطرح کرده، به این معنا که جهاتی البحث در قسمت مصرف هدیه وجود داره، جهاتی از بحث وجود داره که باید بررسی بشه. عمده این جهات در این عبارت ذیل مصرف حد و اون چهار و اون سه مسئله 400 تا 402 بیان شده. البته بعضی از جهات هم در این عبارت نیومده که جداگانه باید مصرف بشه، یا در شهر ایشون بعضیش را مطرح کردن، بعضی را هم در شهر مطرح نکردن. بله، اون چی که در همین عبارت مقدمه مسائل اومده اینی که فرمودن که احول اینی که از اینجا شروع کردن، احول ان یعطی ثلث الحد الى الفقیر المؤمن صدقتن و یعطی ثلثه الى المؤمنین هدیتن و ان یأکل ابن الثلث الباقی له. از اینجا مسئله شروع شده، ولی در مجموع همونطور که اشاره شد جهاتی از بحث وجود داره. اولین جهتی که در کلمات مورد بحث واقع شده و در شرح مناسک هم در کلمات مرمای خوبی اومده اینه که آیا در قربانی حج بر خود مکلف و کسی که حج انجام میده واجب هست که مقداری از این قربانی را خودش بخوره، اکل از حدی لازم هست یا لازم نیست، حالا ولو به مقدار، اما اون مقداری که باید بخوره حتما سلس باشه یا نه، اونو در کیفیت تسلیس بعدن مطرح بشه، ولی فعلا به صورت فعل جمله آیا اکل از سلس حدی ولو قلیلا لازم هست یا لازم نیست. این جهت اول از بحث در این قسمت اینه. خب اینجا بعد عده ای از فقها در این مسئله قائل به وجوب عقل شدن، بعد قائل به وجوب عقل شدن در مثل مرحوم محقق در شرایع و در مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در مختلف و منتها، مرحوم شهید در دروز، شهید ثانی در مسالک و همینطور در کلام مرحوم صاحب مدارک و اینها هم این امر اومده، بلکه در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده که ظاهر اصحاب در مسئله اینه که لازم هست خود شخص از این قربانی تناول بکنه، از قربانی هر خودش باید چیزی بخوره، به عنوان امر واجب هست. احتمال مقابل نسبت به این قول اینه که نه، وجوبی در کار نیست و اون چی که در اینجا ثابته در حد استحباب هست، بله، بلا تکلیف وجوبی در کار نیست. این اختلاف یعنی از جهت قولی از کلام مرحوم مثل مرحوم صابریاد اینا این مطلب استفاده میشه، چون ایشون در ادله وجوب عقل مناقشه میکنه، ولی نوعا قائل به این شدن که قائل به وجوب عقل شدن. در مقام استدلال بر این مطلب برای وجوب عقل استدلال شده به دو آیه شریفه و همینطور به روایاتی در این دو تا آیه در سوره حج اومده، آیه 28 و آیه 36 که داشت این عنوان اومده که فکولو منها و اطعم القانع و المعتر، در یه عبارت اومده عبارت کولو منها و اطعم البائس الفقیر، در یه عبارت اومده در عبارت دیگه فکولو منها و اطعم القانع و المعتر، بله در یکی باعث فقیر، در دیگری و اطعم القانع و المعتر اومده. این دو آیه که به استدلال شده برای وجوب عقل، غیر از این علاوه بر آیه به روایات استدلال شده، به چند روایت استدلال شده که از اونها استفاده این مطلب میشه که این روایات را صاحب وسائل در باب 40 ابواب ضرب اونجا ذکر کرده. در روایت اول تسیه معاویه ابن عمار که حدیث اول همون باب 40 شیخ طوسی به سنن رجل موسی بن قاسم نخعن نخعی کم ایوب نوح باشه از صفوان از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ذبحت او نهرت فکل و اطعم کما قال الله فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذي یغنی بما اعطیته و المعتر الذي یعتریک، قانع کسی است که هر چی به او بدی قناعت میکنه، معتر هم کسی است که یعتریک یعنی سوال میکنه، یعرض بالاخره درخواست میکنه، کسی که درخواست میکنه از او تعبیر به معتر شده در اینجا. خب این در سیه معاویه ابن عمار یکی از ادله که بود استدلال شده سیه معاویه ابن عمار هست. روایات دیگه هم در اون باب هست که دلالت بر این جهت داره، مثل بله روایت دوم اون باب که نقل میکنه این قضیه را از رسول الله صلی الله علیه و سلم، شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفوان ابن ابی عمیر و جمیل و حماد و جماعت ممن روبین و ان من اصحابنا ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر ان یؤخذ من کل بدن بزع فامر بها رسول الله فتوبخت فاکل قوه و علیون و حسو من المرق و قد کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اشرک فی حجیه. این روایت را صاحب سال خودش میگه در کیفیت حج این روایات متعددی بود که این معنا درش بود که پیامبر بله قربانی که انجام داده هم برای خودشون قربانی انجام دادن و هم برای امیرمومنین علیه السلام. خود این که بله این خود این قضیه که پیامبر اکرم به حسب اون روایات 100 شتر در حجۃ الوداع قربانی کردن، حالا 66 تا مثلا برای خودشون، 33 تا 34 تا برای امیرمومنین، حالا با یه اختلافی در بعضی از روایات هست، این در اون ضمن اون روایات این مطلب اومده، این جزء ادله است که دلالت بر مسئله مورد بحث میکنه. همونطور که در بحث قبلی این بحث قبلی این بود که در ذب مباشرت لازم نیست، استنابه و وکالت کافیه، یکی از ادلهش میشه همین روایات را قرار بدیم، چون در اون روایات اومده که پیامبر این کار رو کرد، پیامبر ذبح کرد، نهر کرد شترها را، ولی خود برای امیرالمومنین ذبح کرده. معلوم که مباشرت لازم نیست. اونجا هم در اون روایات هم هست که امیرالمومنین علیه السلام جز افتخارات خودشون این را قرار دادن که هدی او به دست پیامبر ذبح شده. این برای اون بحث قبلی، این مقدار اینم جز ادله این بحثه که مباشرت لازم نیست، بلکه استناد و توکیل کافی هست. خب این یکی از روایاتی که دلالت بر لزوم عهد میکنه این روایت را ذکر کردن، که البته خب اینجا اون چیزی که هست اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر به این جهت کرده، این که اینو بیارن مثلا آبگوش درست بکنن و از این آبگوش خود حضرت و امیرالمومنین بله علیه السلام از این استفاده کرده. آیا این فعل دلالت بر وجوب داره؟ محل اشکال دیگه، چون اقلش مطلوبیت به استحباب کافیه برای این جهت هست. بله دیگه سلسش دیگه نه اونی که دور این بود که بله فکل و اطعم، هم خودش بخوره و هم به دیگران اطعام بکنه، اما چه مقدار بخوره چه مقدار اطعام بکنه این را دیگه در اون روایات بحث بعدی که تثلیث باشه اونجا میاد که سلسش را خودش بخوره، سلسش یعنی سلسش را برای خوردن خودش قرار بده، سلسش را برای فقیر، سلسش را هم برای بله هدیه به عنوان هدیه به مؤمن. خب این روایت معاویه بن عمار، روایت فضلا که روایت دوم اون باب باشه، و همینطور روایات دیگه‌ای که در بعضی از روایات دیگه‌ای که در اون باب بله در اون باب اومده از استفاده میشه که باید این عقد انجام بشه. یا در مثلا در همون باب 40 حدیث 18 روایت شعیب اقرغوفی اونجا داره سخت و فل عمره بدنه فعینه انا رو قال به مکه قلت و ایو شعین اوتی منها قال کل سلسن وحد سلسن و تصدق به سلس. حالا بعد میاد که این مورد این روایات ولو عمره هست، ولی این در حقیقت حکم حضری را بیان میکنه که قربانی که انجام میشه قربانی باید به این صورت باشه که بله بعضی را خود اون شخص حاج یا اون کسی که نسک را انجام میده باید بخوره. خب این استدلالی که شده پس استدلال شده به صحیح به دو تا آیه شریفه، بله استدلال شده به دو آیه شریفه و به همینطور به روایت معتبره که یکی از اینها حداقلش اون سیه معاویه بن عمار که روایت اوله، و روایات دیگه‌ای که در باب بعضی از روایات دیگه‌ای که در باب 40 از ابواب ضرب صاحب وصال اونجا ذکر کرد. آیا استدلال به این روایات برای مدعا تمام، به این آیات به روایات برای مدعا تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکال شده، این اشکال در کلام مرحوم صاحب ریاضه فرموده ما با این ادله نمیتوانیم وجوب عقل را به عنوان یک تکلیف خاص در مورد قربانی اثبات بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه ولو در آیه شریفه یا در روایات مثل صحیح معاویه بن عمار امر به بله امر به عقل شده، هم در آیه شریفه که کلو منها باشه، هم در صحیح معاویه بن عمار اذا ذبحت او نهرت فکل و اطعم، ولو امر شده ولی این امر دلالت بر وجوب ندارد. بله امر دلالت بر وجوب ندارد. چرا؟ به جهت این که اینجا از موارد توهم حضر، چون امر وارد شده در مورد توهم حضر، امر وارد در موارد توهم حضر دلالت بر وجوب نداره، بلکه غایت و ما یستفاد از امر ترخیص و جواز و حلیت، نه نه اینکه وجوب ازش استفاده بشه. حالا چطور از این امر، از کجا میگید که این امر وارد در مورد توهم حضره؟ گفتم به جهت اینکه از کشاف و همینطور از فاضل مقداد و غیر اینها حکایت شده که اینا گفتن که در ذیل این آیه شریفه گفتن که امم ماضیه چون نسبت به قربانیایی که انجام میدادن امتناع میکردن از اکل قربانیهاشون، این حالت اینجوری داشتن که اینا نمیخوردن، آیه شریفه فرموده که این کار را بله قربانیاتون رو بخورید، خودتون از قربانیایی که انجام میدید بخورید. در حقیقت رفع من کرده در جایی که مخاطب خیال میکرد مثل اونایی که از امم سابقه بودن، خیال میکرد که حکم در اینجا همونی باشه که امم سابقه داشتن. امم سابقه کانو یمتنعونن اکل نسائکشون، چون خیال این جهت میکردن پس این امر در اینجا میشه امر در مورد توهم حضر، و امر در مورد توهم حضر هم دلالت بر وجوب نداره، فقط همون ترخیص و اینها از این روایت استفاده میشه. خب این اشکالی است که مرحوم صابریاز در اینجا کرده. بعدم نسبت به این روایاتی که چیز شده، روایاتی که استدلال شده، فرموده که حالا هم در این مورد آیه شریفه این استدلال و هم در مورد روایات اشکالی که یکی از اشکالاتی که شده در بله کلام مرحوم صابریاز هم هست اینه که مورد بحث ما حج تمتع هست. بله مورد بحث ما حج تمتع هست، به اون آیه شریف در مورد حج مستحب، نه در مورد حج واجب در حد تمتع. روی این حساب اگر وجوبی هم در کار باشه در مورد حج تمتع، حج مستحب باید باشه و اونجا هم تسالم برخلاف او هست. پس نمیشود به آیه‌ای که در حج مستحب وارد شده که در اونجا وجوب عقلی در کار نیست، حکم وجوب عقل را در حج تمتع استفاده بکنیم. محل نزاع بله اشکال دوم در حقیقت اینه که مرحوم نراقی در مستند این اشکال را از صابریاز نقل میکنه، فرموده که اشکال دوم اینه که محل نزاع حج تمتع هست، همونطور که صاحب مدارک هم اشاره به اون میکنه، و در مورد حج تتوع لا اشکال در این که حج تتوع یستحب و اکل از او، همونطور که در منتهی مرحوم علامه گفته با استدلال به این آیه شریفه که کلو منها. خب آیه و همینطور روایت که اختصاص به حج تمتع نداره، بلکه حکم خود آیه فکول و منها و اتمول این در کل حج و بدن داره، چه حج تمتع چه حج مستحب، و همینطور روایت هم در روایت مضمون صحیح عبارت صحیح معاوی تمنا عمار این بود که ازا زبحت او نهرته فکل و اطعم کما قال الله، اینم نداره که در حدی خاصی که در مناسک حج تمتع به عنوان واجب خاص قرار داده شده، بلکه اون حج در حج قران رو میگیره، حج مستحب رو میگیره، همه اینا رو میگیره. خب آیه و روایت اختصاص به حج تمتع ندارد، بلکه هم حج تمتع و هم حج قران عذریه همه اینها رو شامل میشه. خب وقتی شامل شد، اگر این در اینجا ام دائر هست بین این که اینجا یک تصرفی در آیه و همینطور در روایات انجام بشه، چون ظاهر اولی اینه که خوردن واجب هست هم در حد یه تمتع هم در حد یه مستحب، مثلا یکیشو فقط حد مستحب. این ظهور در مجموع ظهور که هم واجب باشد و هم در این دوتا مورد وجوب باشد، مجموع ظهور قابل التزام نیست، چون در حد مستحب لا اشکال فی عدم وجوبش. خب وقتی این دور شد، ما باید از یکی از این دوتا ظهور رفعیت بکنیم، یا باید بگیم که حکم در اینجا حکم استحبابی هست و هم در مورد حد واجب و حد مستحب در هر دو ثابته، یا باید بگیم نه، حکم وجوبی هست ولی اختصاص دارد به حج واجب، یا باید بله فرمودن که یا باید امر را یا لابد اما من صرف الامر الى الاستحباب، که امر را حمله بر استحباب بکنیم که به اطلاقش در ناحیه متعلق عکس بکنیم، حد مطلقا چه حد واجب چه حد مستحب، یا بله این امر را به ظهورش در وجوب باقی بداریم و حدی اختصاص بدیم به حدی تمتع، به تخصیص به حدی تمتع. خب در دوران بین این دو خلاف ظاهر، این دو رفع دو امری که هر دو رفعیت از ظاهر میشه، ترجیح با کدوم یک از اینها؟ صاحب ریاض فرموده که ترجیح با اون امر اوله، با خلاف ظاهر اوله که از استحباب رفعیت بکنیم. چرا؟ لما مر من کون المقام مقام توهم الحظ، بله بله شهرت القول بالاستحباب مضافا الى شمول روایه لسائر افراد ذبح و نهره ایزن، به خاطر این که روایت موارد دیگر را میگیره، اینها وجوه ترجیح احد المخالفتینه. پس بله در حقیقت استدلال به آیه شریفه به روایتی که در او امر به اکل از حد شده، به دو وجه مورد اشکال قرار گرفت. وجه اول اینه که این امر در مورد توهم حضره، وجه دوم اینه که اینجا یک مخالفت ظاهری لابد منه، و در دوران امر بین این دو مطلب، در دوران بین این دو مخالفت ظاهر، یکی از اینها مقدمه بر دیگری هست. بله یکی از اینها مقدمه بر دیگری هست به حسب اختیار صاحب ریاض. اگر ممکنه کسی این ادامه در تقریب این را ادامه بده که اگر ما یکی از این دو را هم نتونستیم اخذ کنیم، علایال مجمل میشه دیگه. وقتی مجمل شد دیگه نمیشود ادعای وجوب کرد، به وجوب نمیشه، چون بخواهیم این وجوب را حفظ بکنیم و اطلاق او را هم حفظ بکنیم، این قابل التزام نیست. رفعیت از یکی از این دو ظاهر باید بکنیم، چون هیچ کدوم از اینا بر دیگری ترجیح نداره، نهایتش تردید و اجمال میشه. بلا این اجمال در کلام صاحب ریاض نیومده، ولی میشود این رو هم در ادامه گفت. اگه کسی رجحان به ترجیح تصرف اول رو قبول نکنه، نهایتش این که با اجمال مسئله حل میشه. خب این اشکالی است که صاحب ریاض در اینجا داره. آیا این اشکال تمام استدلال به آیه شریفه یا اینکه تمام نیست؟ خب نسبت به این اشکال اول که این امر از موارد از امر بله در مورد توهم حظر هست، امر در مورد توهم حظر هست، اشکالی بله از این جواب داده شده. جواب اولی که از این اشکال داده شده که در کلام مرحوم نراقی هست، در کلام مرحوم خویی هم این جواب اومده، اینه که اصلا اینی که شما نقل کردید، حکایت کردید از کشاف و بله که اینا گفتن که امم سابقه کانو یمتنعون عن اکل نسائکه، این ثابت نیست. روی نصاب وقتی که ثابت نباشه دیگه ما نمیتونیم این امری که ظاهر در وجوب هست از او رفعیت بکنه. این جواب اول ثابت نیست چنین مطلبی در اینجا. وقتی ثابت نبود ما هستیم و ظهور عمد در وجود دیگه به این ظهور باید اخذ کنیم. و اما این یک جواب. جواب دیگه ای که داده شده در این بله نسبت به همین اشکال اول که امر در مورد توهم حظ باشه، که این جواب در کلام مرحوم نراقی هست، عبارت از اینه که ما این ورود امر مورد توهم حظ را اگر در آیه هم قبول بکنیم، ولی در روایت که نمیدونه قبول بکنیم، چون این روایت وردت بعد مدت طویله من زمان رفع الحظر، اگرم حظری بود، که اگرم حظری بود با مال امم سابقه بود، از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان امام صادق علیه السلام با زمان طولانی گذشته، اینجا دیگه حظر توام حظر در کار نبود. این اگر این امر به ورود آن مورد توهم هست، اگر جا داشته باشه در مورد آیه جا داره، ولی در مورد روایت که جا نداره. ما هستیم در روایت، در روایت امام علیه السلام فرمود که اذا ذبحت فکل، و این امر امری است که اصلا مورد توهم مجالی برای توهم هست در اینجا نیست، چون در نسبت به این فاصله زمانی یقینا اگر حضری هم توهم شده بود، اون توهم از بین رفته دیگه، دیگه جا نداره. این به اصطلاح وجه یعنی جواب دوم، که این جواب در کلام مرحوم نراقی در مستند اومده. جواب بله جواب سومی نسبت به این اشکال اول که ورود مورد توهم هست، در کلام مرحوم آقای خویی اومده به عنوان در به ترتیبی که مرحوم آقای خویی فرموده جواب دوم میشه و ثانیان در عبارت معتمد. جوابی که دادن که با به ملاحظه جواب مرحوم نراقی میشه جواب سوم. جوابی که داده شده اینه که بله دین اسلام ناسخ احکام جاهلیته. خب احکام جاهلیت که نسخ شده، اونی که مورد توهم بود در جاهلیت مورد توهم بود که از قربانیاشون نمیخوردن، مجرد حرمت عند اهل جاهلیت که موجب رفعیت از ظهور امر در وجوب نمیشه، چون به اصطلاح در حقیقت این احکام جاهلیت کلن منتفی شده دیگه با آمدن اسلام، دیگه اون حکمی که در جاهلیت تمام احکام جاهلیت منتفیه. و وقتی که منتفی شده باشه، ما هستیم در بیان احکام شریعت یه امری در آیه شریفه وارد شده، امر به یه مطلبی دیگه، وجهی نداره که احکام جاهلیت که قبل از آمدن شریعت اون احکام اصلا مورد نظر قرار بگیره. در حقیقت التفات به ناسخ بودن شریعت باعث می شود که نسبت به احکام جاهلیت هیچ اعتنایی به احکام جاهلیت نشه، یه قلم قرمز رو همه اونا خورده دیگه، بعد از اینکه قلم قرمز خورده دیگه معنا نداره که اون وجود حکم از احکام جاهلیت را ما در نظر بگیریم، ملاحظه بکنیم در موارد قیام اوامر و نواهی که در شریعت اومده. روی حساب این به اصطلاح التفات به ناسخیت کافی هست برای اینکه حظر اصلا توهم نشه در اینجا، چون اون توهم حکم جاهلی بود، حکم جاهلی هم که منتفی شده دیگه، اعتباری نداره که توهم و احتمال او برای مخاطبین در آیه پیدا بشه تا این امر را از ظهورش در وجوب رفت خارج میکنه. این جواب سوم. ولی این جواب سوم به نظر تمام نمیاد، به جهت اینکه خود این بالاخره در درسته که شریعت اومده و نسبت به احکام جاهلیت بله نسبت به احکام جاهلیت نسب شده به صورت کلی و عمومی درسته، ولی این معناش این نیست که تمام احکام جاهلیت، اون احکامی که در جاهلیت بوده، تمام اونها محتوای تمام اون احکام باطل باشه. نه، ممکنه بعضی از اون احکامی که در جاهلیت بوده از احکام ثابت در از ادیان متقدم باشه، همونطور که در بعضی از روایات اومده که در باب خمس وارد شده که عبدالمطلب سن فل جاهلیه بعضی از امور را که یکی از اونها خمس در رکاز مثلا، غیر از این موارد دیگه هست و در شریعت اسلام هم اونها امضا شده به اون کیفیت. مجرد این که چیزی از احکام جاهلیت بوده و اسلام هم به عنوان ناسخ احکام جاهلیت اومده، مجرد این مطلب کافی نیست برای این که نفی بشود توهم حکم از احکامی که در قبل از شریعت اسلام بوده. نه، ممکنه احتمال این داده میشه که چون قبلا این حالت امتناع از عقل و اینکه تماما این را کنار میگذاشتن و خودشون را برای خودشون نصیبی قرار نمیدادن، احتمال اینه که این حکم از مطالب صحیحه‌ای بوده که در زمان بله از مطالب صحیحه‌ای بوده که از انبیا گرفتن یا از اوصیای انبیا گرفتن و بعد به اینا رواج پیدا کرده. اینطور نیست که مجرد ناسخیت و التفات به ناسخیت کافی برای نفی توهم باشه، به هیچ حکم از احکام جاهلیت اصلا احتمال ثبوتش داده نشه. نه، بحث به اون چی که با استشهاد به اون چی که در بعضی از روایات نسبت به ما سن عبدالمطلب اومده، ممکنه این حقیقه این مقدار با استناد به او در میاد که نه، احتمال بعضی از بقای بعضی از اون احکام جاهلیت هست، تو ممکنه اون احکام صحیحه‌ای باشه دیگه. پس این جواب سوم جواب تام نیست، عمده همون جواب اول و جواب بله جواب اول و جواب دومه. نسبت به جواب اولم که اشکال شده در این که ثابت نشده اینا، اگه کسی در جواب اول اشکال بکنه، نسبت به جواب دوم که اشاره به روایات به توامه هست در مورد روایت معنا نداره، جواب دوم مرحوم نراقی، این جواب تام هست. خب این بله اشکال نسبت به جواب اول. بله، پس جواب اشکال اول این بود که این امر دلالت بر وجوب نداره چون وارد مورد توهم حل هست. این اشکال جواب داده شده به این کیفیت. البته مرحوم نراقی بله یک جواب دیگه هم داده که اشکال کبروی هست، میشه جواب چهارم در حقیقت، که اونی که اصلا ایشون فهموده که این که ما امر وارد عقیب حض را حمل بر اباحه بکنیم، از نظر کبروی ما این رو قبول نداریم، دیگه اشکال کبرویه. ولی اگه دین گفت نه، از جهت کبروی این امر دیگه ظهور در وجود نداره، این جواب چهارم جواب تام نیست. این اشکال اول که ورود ام مورد توهم مانع از اخذ به ظهورش در وجود میشه، به هر حال با دو تا جواب اول و دوم مشکلش حل میشه. و اما اشکال دوم این بود که این در اینجا در آیه شریفه و همینطور در مورد روایات به اینها نمیشود وجوب عقل در حد تمتع را اثبات بکنیم که مورد بحث ما هست. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا دو تا ظهور وجود داره، هم در آیه و هم در روایت، که ما نمیتوانیم به هر دو ظهور اخذ بکنیم. از یکی از این دو ظهور باید رفعیت بکنیم، ترجیح با رفعیت از ظهور اول هست، اگر هم ترجیح نباشه لااقلش میشه اجماع. مرحوم نراقی از این اشکال دوم به این صورت بله جواب داده. بله، فرموده که این که در عبارت صابری از اومده که محل نزاع حدی تمتع هست، بله محل حدی تمتع هست، این اصلی مطلب تمام نیست. ولو صاحب مدارک گفته محل نزاع حدی تمتع هست، ولی چون مورد بحثش این بود، گفته بود در حدی تمتع نزاع هست و اثبات نزاع در حدی تمتع نفی نمی کند نزاع در غیر حدی تمتع رو. ممکنه کسی بگه در غیر حدی تمتع هم اونم محل بحثه. پس این که شما مفروغان ان گرفتید که از یکی از این دو ظاهر باید رفعیت بشه، نه، اول کلامه. ممکن ما بگیم که از هر به هر دو ظاهر باید عفو بکنیم، هم در یعنی کسی که با ما حیوانی رو قربانی میکنه، چه در حدی تمتع، چه در حدی مستحبی، چه در حدی قران، باید بگیم که در اونجا هم اگه به عنوان حج انجام شده، ممکنه وجوب عقلش محتمل است اونجا هم قائل به وجوب عقل بشیم. فرموده این که عبارت در عبارت مدارک اومده محل نزاع حج تمتع هست، ممکنه به خاطر این باشه که در این مقام که بحث حج تمتع هست هم نزاع وجود دارد و مثل این عبارت لا یدل علی عدم نزاع فی غیره اصلا. این که مرحوم علامه در منتها هم فرموده که در حج تمتع لا در حج مستحب لا خلاف فی استحبابی لا خلاف فی استحبابی، این مطلب هم تمام نیست. بله این مطلب هم تمام نیست، برای اینکه ما ممکن حجیت ندارد نفی خلاف منتها، مخصوصا که ما مخالف در مسئله پیدا کردیم. چطور مخالف پیدا کردیم؟ چون در عبارت سرائر و غیر سرائر اومده که هم در حدی تمتع و هم در حدی قران لازم هست که شخص عکس بکنه. از این معلوم میشه که محل نزاع فقط حدی تمتع نیست، در غیر او به صورت مطلق عکس کردن. در عبارت سرائر اومده که اما حدی المتمتع والقارن فالواجب ان یاکل منه ولو قلیلا. بعد در آخرم گفته که چرا، چون آیه شریفه فرموده کلو الی آخری بل امر اندنا یقتضی الوضوء. عنوان حد هم حد تمتع رو میگیره هم حد قران رو میگیره. هر چیزی که در بعد مصداق حد باشه خوردن از او لازم هست. پس این دو نیست که بله این ارتکاب احد مخالفت یکی از دو مخالفت با ظاهر لابد من باشه تا این بحثا پیدا بشه. بعد فرموده که در از عبارت مرحوم صدو و عبارت عمانی هم همین مطلب استفاده میشه که در غیر حدی تمتع قائل به وجوب عکس شدن. و همینطور بر به مرحوم شهید هم در دروز فرموده حدی سیاه مساویه با حدی تمتع هست در وجوب عقل و اطعام. اینا این کلمات را آورده که این کلمات نشون میده که بله این کلمات نشون میده که در مورد بحث اینجور نیست که حدی در اینجا اختصاص به حدی تمتع داشته باشه. نه، ممکنه حدی هم در حدی تمتع هم در غیر حدی تمتع قائل به وجوب عقل بشیم. بله در حدی مستحب اونجا اگه کسی بگه که استحباب داره عقل واجب نیست، ممکن بگیم این اصلا آیه کاری به حدی مستحب به عضیه نداره. عضیه یعنی بدون اینکه در مربوط به حج باشه. اون حدی که در آیه اومده اون قربانی است که در مراسم حج انجام میشه. اما قربانی که در کسی در بلدش در شهرش بخواد انجام بده، ما اونو ملتزم نمیشیم. ولی این دیگه اشکالی با آیه نمیشه. آیه در حدی که مربوط به حج هست وجوب عقل دلالت داره به مطلق حد، چه در ضمن مراسم حج تمتع باشه چه در ضمن امر آخر باشه. این روی حساب فرموده که ما این مطلب تمام نیست که ما رفعیت از این که امر دائر در بین رفعیت از اهل و ظاهرین هست به این عشق و یکی از اینا بر دیگری ترجیح داره، نه ما به هر دوتا ظهور عکس میکنیم. نه حدی مست حدی که در به مناسب اگه سوق حج بکنه، نه به خاطر اینکه واجب بوده ولی برای مناسک حج باشه، برای مناسک حج عمره باشه، بعد این آیه نمیگه، یعنی دلیل برخلاف نداره. میگه اینجور نیست که مسلم باشد عدم وجوب، اگه مسلم باشد عدم وجوب باید رفعیت بکنیم. این مراحل بعدی بحث میاد که رفعیت هم دایی میشه از این که یکی از این بین این که یک از یکی از این دو ظاهر رفعیت بکنیم، این صحبت اجمال و صحبت ترجیح عدل احتمال میاد، ولی این مطلب تمام نیست. ولی این عبارت روی نصاب، بس این اشکال دوم هم تمام نیست.